الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در این بحث که آیا حقیقت شرعیه و اثبات او ثمره فقهی دارد یا ثمره نداره، یک نظر مرحوم نائینی و تلمیز محققشون مرحوم آی خویی و جمعی بود که فرمودن برای ما شیعه بحث حقیقت شرعیه ثمره عملی نداره. بچش هم اشاره کردیم و سه تا نقدم بهش شد که خلاصش این بود، فرمودن ما روایات رو از طریق اهل بیت داریم، فقط در زمان اهل بیت هم که دیگه مسلم حقیقت در این حقیقت ولو متشرعیه در این معنای جدید شده، کاربرد در لسان اهل بیت روشنه. ما از لسان پیغمبرم که مستقل بدون طریق اهل بیت عنوانی نداریم که بخوایم بفهمیم آیا حقیقت شرعیه شده یا نه. خب اشاره کردیم اولا قرآن، ثانیا روایات اهل بیت که گزارشگری میکنند از روایات پیغمبر، دو قسمه، گاهی قرائن حالیه مقالیه در مقام تفسیرن تبیینن مطلب تمامه، اما گاهی فقط نقل وصایا میکنن، پیغمبر اینجوری فرمود، پیغمبر اینجوری فرمود، یا در مصداقی تمسک میکنن، یقین داریم اون مصداق بله، اما تعمیم معناش در زمان پیغمبر بله یا نه. اشاره کردیم حدیث معتبر داریم که قال الباقر علیه السلام عن رسول الله انه قال ادرع الحدود بالشبهات، حد یه معنای لغوی داشت، ثم یه معنای اصطلاحی شرعی پیدا کرد، هل یشمل تعذیرات رو املا. در زمان اهل بیت از روایاتی استفاده میشه، حد رو توسعه دادن، شامل تعذیرات هم میشد. آیا زمان پیغمبر شامل تعذیرات میشد یا نه؟ کاربرد حد در تعذیر در زمان پیغمبر نبود، بلکه بعضی از محققین ادعا میکنن اصلا تعذیرات از تشریع ائمه است، مثل مرحوم آقای هاشمی شاهی. لذا ادرع الحدود به شبهات، باید ببینیم حقیقت شرعیه در زمان پیغمبر در خصوص حدود شامل تعذیرات معلوم نیست بشود، نسبت به تعذیرات نمیتونیم به این دلیل تمسک کنیم و امثال اینها. بعدم در روایاتی که از طریق اهل سنت نقل شده بود به اسناد تسننیه وثوق به صدور پیدا میکردیم، همین که احتمال بدیم از خود پیغمبره، همین لکفا برای که حقیقت شرعیه رو پیدا کنیم. سوم تسامح در ادله سنن، اونایی که قبول دارن از جمله مرحوم نائینی، سنن النبی رو بهش تمسک میکنن که در روایات تسننیه آمده و از طریق اهل بیت هم نیست. اونا رو باید اون اصطلاحات سنن رو بدونیم، محدودش بدونیم. اگه میخوایم فتوا به استحباب بدیم، بگیم آقا این سنت مستحب است، معنای این مستحب این است. اینا رو نسبت به اون نظر اول بود اشاره کردیم. دقت کنید دومین نظری که در ثمره مبحث حقیقت شرعی گفته شده است، این است که مبحث حقیقت شرعی ثمره نداره، نه از نگاه مکتب اهل بیت و نه از نگاه مکتب خلفا، اصلا هیچ ثمره نداره این بحث. اون نگاه اول میگو برای ما شیعه ثمره نداری، میگه اصلا ثمره نداری حتی عند مکتب الخلفا. بیان این نظر خلاصهش این است که میگوین اصل حقیقت شرعیه و فرض حقیقت شرعیه بر این مبنا استوار است که ما قبول کنیم ماهیات مخترعه شرعیه در زمان پیغمبر داریم. این ریشه بحث اینه، میگن که ما یک ماهیات جدیدی داریم که پیامبر اسلام اینا رو آورده، عبادی یا معاملی، و از لغت یه اسامی رو گرفته است بر روی این ماهیات گذاشته است. مثلا مادر میگن قبل از زمان نبی گرامی اسلام چیزی به عنوان نماز نداشتیم. این ماهیت مخترع شرعی است و شارع روش اسم گذاشته، از لغت صلات رو گرفته به معنای دعا، در این ارکان مخصوص وضع کرده. لذا بله بحث کنیم صلات در زبان پیغمبر که به کار رفت در کدوم زمان بود؟ آیا زمانی بود که لفظ هنوز ظهور در نماز پیدا نکرده بود پس به معنای دعایه، یا نه در زمانی بود که ظهور در نماز پیدا کرده و به معنای نماز؟ ولی نظریه دوم میگه ما ماهیات مخترعی شرعیه در زمان پیغمبر نداریم، بلکه این مواردی که شما ادعا میکنید که ماهیات مخترعه هست، اینها در زمان قبل از پیغمبر در ادیان سابق وجود داشته است. صلات، صوم، زکات، حج، اینها در ادیان سابق بوده است. بله گاهی تحریف ادیان سابق باعث شده بود که برخی از اجزا و شرایط اینها تغییر پیدا کنه. حج بوده، طواف بوده، رفتن به مشعر و مزدلفه بوده است، ولی تحریف ادیان سابق باعث شد یه تغییراتی به تعبیر زبان عربی در این طقوس، در این اعمال عبادی پیدا بشه. اسلام آمد، این تحریفات در این حقایق رو دوباره به اصلش بازگردوند و اون اجزا و شرایطی که محرف بود اینا رو دوباره تغییر داد، به اصلش برگردوند. لذا این عناوین و مفاهیم که شما ازش به عنوان حقیقت شرعیه یاد میکنید اصلا حقیقت شرعیه نیست. ماهیت در سابق بوده است، همان ماهیت با اتحاد در نوع یه تغییرات تحریفیش رو اسلام زدوده است و همون ماهیت رو دوباره مطرح کرده است. این حقیقت شرعیه نداره. سوال این است که آیا ماهیات بوده است؟ شما از کجا احراز کردید که الفاظی هم که برای اون ماهیات وضع شده بوده در سابق همین الفاظ بوده؟ یعنی همین صلات بوده. خب شاید اگه اون ماهیت بوده به یک لفظ دیگه بوده، اسلام این لفظ جدید رو از لغت گرفته رو این عمل وضع کرده. از کجا میگید الفاظم بوده همین الفاظ بوده؟ جواب میدم از جمله مرحوم شهید سر در عبارتاشون. ببینید اینجور گفته میشود که ما اطمینان داریم الفاظ هم همین الفاظ در زبان گذشته بوده است و شاهد علیه در مکه و مدینه عربهای جاهلی رابطه وثیقی محکمی با یهود و نصارا داشتند. خود یثرب معقل یهود بوده، منطقه قبا قبرستانی بود، سالهای آخر خراب کردن که پیرمردهای منطقه میگفتند در این قبرستان یهودیان منتظر بعثت پیغمبر دفن شده و گزارشگری میکردن از بعضی از کتب از جمله مرحوم آقای عمری خدا رحمتش کنه، عالم بزرگ شیعه مدینه، چند سال قبل فوت کرد، از شاگردان مرحوم ناینی، دوبار محکوم به اعدام شده بود ایشون. من از نزدیک با ایشون مرتبط بودم، خیلی سالها هم می رفتیم از نزدیک خدمتش می رسیم. اولین بار ایشون پسرش فرستاد گفت فلانی رو به این قبرستان راهنمایی کن، قبرستان نزدیک مسجد قبا، چون گفت یهودیانی که علائم نبی گرامی اسلام رو دیده بودن در تورات و اینها و منتظر بعثت حضرت بودن، اینا در نزدیک قبا جمع می شدن و اگه دفن می شدن تو این قبرستان دفنشون می کردن. این قبرستان بود تا چند سال قبل تخریبش کردن، تبدیل به پارکینگ کردن قبرستان که حالا آثار قدیمی. خب آقایان از جمله شهید صد می گوین یثرب و مدینه خودش معقل یهود بوده، یهودی ها داشتیم اونجا، نجران در عربستان مرکز نصارا و مسیحیت بوده، قریش قبل از اسلام رحلت الشتاء و الصيف داشتن، به یمن میرفتن با یهودی ها تجارت داشتن، به شامات میرفتن با مسیحی ها تجارت داشتن. آیا این عرب هایی که خودشون یهودی و مسیحی بودن، عرب هایی که با این یهودی ها و با مسیحی ها ارتباط داشتن، آیا از عبادت های اونا یک گزارشگری داشتن یا نه قبل از اسلام؟ از طقوس اونها، از مراسم عبادیشون آیا گزارشگری داشتن یا نداشتن؟ اگر گزارشگری بوده به زبان، به اصطلاحات دیگه بوده، برای صوم عند الیهود یه اصطلاح دیگه بوده، برای صلات عند النصارا یه اصطلاح دیگه بوده، آیا نباید گزارشگری میشود؟ و اشعار زمان جاهلی مونده، گزارشگری ها از زمان جاهلی مونده. ما هیچ گزارشی نداریم که از طقوس و مراسم عبادی اونا به نامهای دیگری گزارش شده باشه. نامها همین نامهاست. لذا کن ادعا میکنن هم ماهیت بوده است، هم الفاظ بوده است در همون عبادات. لذا کجا حقیقت شرعیه؟ اصلا کی گفته صلات به معنای دعا بود؟ پیغمبر اومد وضع کرد در یه ارکان مخصوص، یه طقوس عبادی بود مسیحیان داشتن. لذا گاهی تعبیر میکنن تو انجیل برنابا هم صلات آمده است، همین بود ماهیت. با این لفظ با یه مشکلاتی بود، تغییرات تحریفاتی ایجاد شده بود. حج بود با همین لفظ، مردم مکه می آمدن، مشعر می رفتن، عرفات، منا می رفتن. حالا سب کنیم تا برسیم حرفشون توضیح. پس بنابراین اصلا حقیقت شرعیه نداری که شما ازش بحث کنید که این الفاظ در معانی و ماهیات جدید به کار رفتن. کی به کار رفتن؟ اون زمان رو شناسایی کنیم و قبل از او این چنین، بعد از او آن چنان. و شاهد علی میگوین ببینید آیات قرآن رو، سوره مریم، جناب عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کن و اوصانی بالصلاة و الزکاة ما دمت حیا، اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. از بوده در اون زمان این عناوین بوده با اون مفاهیم، حالا تغییر کرده، مختصری این برون بر شده شرایط و اجزایش. در سوره حج مخاطباً لجناب ابراهیم علیه السلام. در انبیاء دیگه روایاتی داریم وقتی میخواد درود بر اون آب فرستید علی نبینا و آله و علیه السلام، اول درود بر پیغمبر، بعد آل، بعد بر اون پیامبر، الا جناب ابراهیم که علیه السلام. وقت توضیحاتی در بعضی از روایات داده شده، ولایت حضرت امیر بهش عرضه شد، حالا مطالبی که تو روایات آمده، ما هم حالا صحت و اعتبار سندی اون روایات رو کار نداریم، ولی حالا اگرم صحت سند داشته باشه خوبه اینجور گفته میشه. حالا یا آیه مبارکه دیگه، وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یعمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا. پس بیاورید بحث از حقیقت شرعیه چرا میکنید شما؟ اصلا بحث از حقیقت شرعیه ندارید. لذا ببینید جمعی از اعلام از متقدمین، تقریبا صاحب فصول، از متأخرین مرحوم آقای بروجردی و جمعی دیگر، یمیل و الیه شهید صدر، که میگویند این ماهیات بوده است. الفاظ موضوع برای این ماهیات هم همین الفاظ بوده است، فلا حقیقت شرعیه. حضرت امام در مناهج جلد اول صفحه 138 عبارتشون اینه: لا سبیل لإثبات استحداث المعانی التي هي محل البحث ولا إثبات التسمیه. ایشون محتوا همونه با این لفظ، با یه تردیدی میفرمایند ما راهی نداریم برای این که زیر بنای حقیقت شرعیه را اثبات کنیم. ما راهی نداریم بگیم آقا این معانی مستحدثه است، نماز و زکات و حج و خمس و اینا، این که اینا مستحدثن یعنی ماهیات مخترعه شرعیه عند النبی الاکرم هستن، ما راهی برش نداریم. لذا ثبت العرش ثم انقش، اول اثبات کنید حقیقت شرعیه بوده تا بعد بگید آقا چی کار کنید، که امام هم تقریبا از همین گروه و همین دسته قرار میگیرن. عرض میکنیم که اولا این که ادعا میشود بعضی از این الفاظ در شرایع سابق هم بوده، ما نسبت به این که بعضی از این الفاظ ممکنه در شرایع سابق هم بوده بحثی نداریم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این بعضی از این الفاظ بوده، بسیار خوب. اما آیا ماهیت آنچه که در سابق بوده است همین ماهیت بوده است؟ از کجا؟ حالا سب کنید من توضیح بدم با. از کجا به چه دلیل؟ بله، این که در همه بحث اینه، در کلمات آقایون آمده در صورت نوعیه با هم شریک بودن، ماهیت واحد داشتن، اختلاف در جزئیات و شرایط بوده، این من عینه، از کجا میتونیم اینو ثابت کنیم ما؟ آیا بعضی موارد هم ثابت میشه، بازم نسبت به مواردی که اینجوری نیست حقیقت شرعیه ثابت میشه، ما همینقدر داشته باشیم کافی. ببینید صوم رو ممکن اینجور گفته بشه، بعضی روایات هم یدل علیه به معنی امساک از تکلم بوده، لن تکلم الیوم انسیه، صوم بی معنا بوده. اما صومی که در مکتب و در اسلام تشریع شده، امساک نه از تکلم بلکه از موارد آخر است. این که همه این موارد اتحاد در نوع داشتن، اختلاف در جزئیات بوده، از کجا ثابت کردی؟
آیات شریعت
نه، اونم کیفیت از کجا یکیه؟ مد دلیل علیه که یکی ان اینا. لذا ببینید به تعبیر مرحوم ناینی، ایشون در یک مثال این رو پیاده میکنه، میگن اینجور گفته شده صلات در انجیل برنابا آمده است. بسیار خوب، یک تقص عبادی به عنوان صلات مثلا داشتن، از کجا معلوم که ماهیتن این بوده؟ خب ممکنه یه دعای مخصوص بوده اسمش گذاشتن صلات، پیامبر گرامی اسلام لفظ رو از این دعا گرفتن و در این عمل مخصوص اول و از تکبیر و آخر و از تسلیم وضع کردن. یکی یکی شما بگید الان. خب خیلی خوبه، سجود و رکوع اتفاقا ما دوره قبل به همین اشاره کردیم، سجود و رکوع آمده ولی عناجیل اربعه رو ببینید غیره. آیا سجود و رکوع یک تقص عبادی بوده است برای مسیحی ها مثلا، اونم ضمن صلات بوده است، یا یهودی ها کتاب احکامیشون آسید امروز نیست که تخصص در مباحث مسیحیت و یهودیت داره و خوبم کار کرده. تلمود رو مراجعه کنید، تلمود کتاب احکامی و فقهی یهودی هاست، ببینیم آیا طقوسی که در یهود بوده است مقارنه کنیم، این همین طقوس بوده است با مختصر تغییر و تبدیلی. پس اولا افروز بعضی از این الفاظ گزارشگری شده باشه، از کجا ماهیتش با اون چه در اسلام مطابق است؟ این نداریم. ثانیاً حالا نه دیگه کاملا متفاوته دیگه، این معنا دیگه معنا جدید میشه. یعنی اگر یک دعایی داشتن بهش صلات میگفتن، حالا در این ارکان مخصوصی دیگه معنای جدید میشه دیگه، روشن معنای جدید میشه. ثانیاً دقت کنید، حالا سریع بگذاریم باز بعد گوش میکنم مطالبتون. ثانیاً افروز در مواردی چنین بوده است، مثل حج که گزارشگری میشود که حتی عربهای جاهلی هم مراسم حج رو داشتن، ماهیت به جمله یکی بوده، اختلاف در شرایط و اجزا بوده. از کجا ادعا می کنید همه طقوس و همه عباداتی که در اسلام تشریع شده اینجوری بوده؟ این ادعا از کجا آخه؟ یه مورد، دو مورد، سه مورد هم پیدا کردیم، از کجا همه موارد اینجوری بوده؟ خب اینم قابل اثبات نیست. ثالثاً چنانچه مرحوم آغازی یا محقق اصفهانی، ابوالمجد اصفهانی آیون اشاره میکنن، میگن معهودیت معنا فی بعض الموارد هل یستلزم معهودیت لفظ را؟ از کجا لفظم همین بوده است؟ این که شهید سعد اشاره می کردن که اگر الفاظی بوده است گزارشگری می شد، اتفاقا مواردی گزارشگری شده، بعضی از طقوس بوده است که اسامی داشته است که حالا داریم دوره قبلی که یکی آوردم من اسامی داشتن که الان این اسامی وجود نداره در کتب، در اناجیل اونها، بعضی از کتب اونها، بعضی از گزارش ها از عهد عتیق آمده است بعضی از عناوین که این عناوین بعد از اسلام منسوخ شده و همچه عناوینی نداریم. خواهد نداره، گفتیم فعل جمله بعضی از موارد ممکنه قبول بکنیم، اما آیا همه موارد اینجوری بوده؟ لذا اثبات این مسئله که همه موارد ماهیتش بوده است و مختصر تغییر و تبدیلی انجام شده است، این قابل اثبات نیست. از فعل ازاله یک نکته مهمی فقط اشاره میکنم، وارد بحثش نمیشم. اعزه که گاهی مطالب رو مطرح میکنن به لوازم هم باید توجه داشته باشید. یکی از شبهات بر علیه اسلام که بیشتر کشیش معروف بلژیکی پدر لامنس نوشته های زیادی هم بر علیه اسلام داره، یکی از اشکالاتی که اینا مطرح میکنن، میگن اصلا اسلام چیز جدید نیاورده، اسلام نحلت یهودیت نصرانیه، و اشاره به بعضی از این طقوس میکنن. و ببینید علمای عقایدی ما را که جامع الاطراف فکر میکردن، شیخ مفید، ابن میسن، علامه علی، میان تحلیل میکنن، میگن تکامل زمان احتیاج داره، عقول مردم تکامل پیدا میکنه، احتیاج به طقوس جدید و مسائل جدید داره و شاهد علیه اسلام این مسائل جدید را آورده است. لذا شما ببینید مواردی که استقصا کنید، حدث عنه ولا حرج، قواعد طهارت، زهار، لعان، بدعت، خیلی انواع امثال اینها، آیا هیچ اثری از اینها در طقوس مسیحیت یا یهودیت میبینید؟ شما هیچ اثری از اینها نمیبینید. وقف یکی از ابزار بسیار مهم برای عدم تکاثر ثروت است، از امتیازات فوق العاده مکتب اسلام است. الان حقوق غربی وقف رو وقتی میخوان تصویر بکنن، ملک بلا مالک رو نمیتونن تصویر کنن. ببینید حقوق غربی وقف رو چه جور مطرح میکنن، خودش یک بحث مقارنه مهمه. من در حدی که بررسی کردم اثری از وقف قبل از اسلام در سایر ادیان بررسی کامل نیست، ولی اثری ازش پیدا نکردم. وقف معنای لغوی داره، ثم در این معنای بسیار بلندی که حالا که زمین ارزش پیدا کرده، حالا که اینا ارزش پیدا کرده، سیستم مهمی برای تعدیل ثروت و اینکه جوامع مختلف در طول تاریخ، در امتداد تاریخی مردم استفاده کنن از اینا، بس وقف است و نبوده. در وقتی که بشر نیاز داره به اینا جعل می شود، ما میتونیم ادعا کنیم به صرف این که دو تا سه تا مورد رو دیدیم که کن نه اینا در شرایع سابق هم بوده، بگیم اصلا ماهیت مستحدث عبادی یا معاملی یا امثال ذالک در شریعت اسلام نداریم. خود این بحث اختصا می کند که به نظر من مقارنه انجام بشود. اونایی که مباحث یهودیت، مسیحیت، احکام اونا رو دارن، ادیان سابقه، یه بحث مهمی بررسی بشه، یک رساله سطح 4 قوی علمی خواهد شد. ماهیات مستحدثه در شریعت اسلام چیه؟ سابقه داشته، سابقه نداشته؟ امتیازات اینها چیه؟ یه وقتی من به گذشت وقت به مناسبتی چند ماه قبل بود، به مناسبت در هفته وقت به سخنرانی مشهد داشتم، بعضی از موقوفات رو نظیر این سخنرانی رو من در اروپا گاهی داشتم، به شدت مورد استقبال شد. در استرالیا در یک از دانشگاه‌هاشون حقیقت الوقف من منظار مکتب اهل بیت و نمونه‌هایش اشاره کردم، به شدت مورد استقبال قرار گرفت. شما ببینید این وقف رو، مخصوصا نگاه تشیع به وقف، بلندای حقوق بشر، حقوق حیوانات، عدم امتیاز، رعایت عدالت رو ما در وقف اسلامی مخصوصا وقف شیعی میبینیم. موقوفه داریم زمستان حیواناتی که ارزاق ندارن بخورن، وقف کرده اموال رو رزق برای این حیوانات ببرن بریزن که این حیوان گرسنه نمانه. موقوفه برای این که کنیز از صاحب خانه پول میگیره، میاد گوشت میخره، گوشت رو میبره، صاحب خانه نمیپسنده، میگه برو پس بده، قصاب پس نمیگیره. موقوفه برای این که ببره اونجا از این موقوفه پول رو بگیره، اونا این گوشت رو بگیرن با کمتر از چنین و چنان. موقوفه در جسرین لبنان که الان متاسفانه در گذشته معقل شهید بوده، جسرین شهید اول، الان مسلمانی در جسرین نیست. ما در جسرین موقوفه داریم برای روان درمانی بیماران، عالم شیعه وقف کرده، گفته این اموال من وقف، برن بیمارستان سراغ بیماران چند نفر، احوال بیماران رو بپرسن، با اونها بگوین از دیروز بهتری، تلقین روانی بهش بدن تا تأثیر در نفسش داشته باشه. در کاشان کنار یک مسجد موقوفه ای داریم، یک درخت گردو، گردواش وقف شده برای کودکان نوجوانان نابالغی که به مسجد میان. از ما حسن این درخت به اونا بدن. این یک، حالا هر کسی از نگاه خودش به قلبی نگاه میکنه دیگه. خب اینا از امتیازات بزرگی است که اسلام داشته. نباید این مطلب رو به این شکل که آقا همه طقوس ما بالاخره همه این ارکان هویت ما در گذشته بوده است و ما تغییر و تبدیل در اونها داده ایم. خب اینم سر دراز دارد این قصه، این نکته هم دیگه تمام شد، ثمره عملی حقیقت شرعیه به جمله روشن شد. یه جلسه دیگه شاید مطالب بگیم، یه بحث رو ببندیم بریم سراغ صحیح و اعم للکلام تتمه. انشاءالله روز یک شنبه، شنبه هم شهادت آقا امام هادی هست که بس تعطیله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من یکم احساس سرماخوردگی میکنم، دیدید که ماسکم زده بودم، لذا اصلاحی میکنم نزدیک نیایید خدمتتون عرض کردم یا ما حق الناس بلا
فجا شرع لکم من نتیم و صاحب اینوها و تلکی شرع هم تو وقت راه واضحه. تو اصطلاح هم که میگن قوانین و مقررات، این کلیات نیست. وقتی همونه که به تو داریم میگیم، به نوح هم گفتیم و آیات این مدلی شرعه که داریم،
لکن گفتیم به اونها، لکن همه اونها ابجد خان این مکتب هم. لذا جناب عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، بله شرایع ریشهش ان الدین عند الله الاسلام، یه جام بحث کردیم ما، درسته،
میگم شریعت
اما مراتب،
نه
اما مراتب، نه شریعت هم به همون معناست، این جزئیات ازش استفاده نمیشه. بله شرعت. ببینید اینا پله به پله، لذا شما نگاه کنید بعد از ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، به اتفاق علمای شیعه و اهل سنت، روایات متواتری که وجود دارد، ینزل عیسی فیصلی خلفه، میشه ابجد خانه، میشه یکی از یاران حضرت حجت. بله تنافی بین ادیان نیست، ولی تکامل، هرچه عقول بشر متکامل میشه، باید قوانین که ذات مقدس حق میاره با این عقول متکامل متلائم باشه. لذا اگر در روایاتی داریم، این که عرض کردم روایات مهدوی رو باید دیگه اشاره کردم، واقعا غصه میگیرم وقتی میبینم بعضی از خطبا، اسپره میخوام ببرم کار نداریم، بعضی از منبری ها شما میبینید تو سند یک روایت ما باید جون بکنیم تا بتونیم بفهمیم این راوی ثقتون املا میان کن، نه همین که من عربی بلد باشم بخونم یوم الخلاص اون کامل سلیمان رو بتونم بخونم روایت رو ترجمه کنم نکفا. بابا زحمت داره. ما 20 و چند سال قبل آخرهای هفته با مرحوم آقای جعفرالهادی با آقای طبسی اینا میرفتیم خوزستان برای من مباحث مهدویت چه متکفل بودم. باور میکنید برای دو تا روایت جمع بین اینا فهم اینا و یک هفته زحمت میکشیدیم؟ خیال میکنید ترجمه میکنن بابا. لذا ببینید حضرت عیسی این که دیگه متواتر بین فریقینه، میاد پشت سر حضرت. و اگر روایاتی داریم که مسیحی ها اولین کسانی هستند که ایمان میآورند، یا عبدت شمس و القمر اولین کسانی هستند که به حضرت مهدی ایمان میارن، این رو من سالها قبل مطرح کرده بودم در جنوب شرق آسیا. دو نفر از علمای اونها، این سید حسن العطاس و آقای آصف سلیمان، امسال به من میگفتن فلان اینقدر از این روایت برای جذب گودایی ها استفاده کردیم به مکتب که چی؟ ما آمدیم تعبیر کسی رو دیدم که منتظر حضرت حجت درست کرده بود از بودایی ها. دیدم این رو، خودم باش گفتگو کردم و افرادش آورد. ما دیدیم ما همچه توانیست و همچه چیزاییست. حالا بعضی ها خیال میکنن این علائم و تطبیق دادن و گفتن امروز چنین خیلی کارستان کردن. علایه حال این نکته که اخیر عرض کردم، من فکر میکنم اعزه توجه نداشتن به این مسئله که آقا ما اگر آمدیم همه تو قصر گفتیم همون هست و اینا، یک آسیب های
نقد دیگه مطرح کرد. ببخشید، این نقد دیگه مطرح کرد اونم اینه که برفرض حالا حرف شما صحیح باشه، مهم برای ما ظهور لفظ در همون زمان تشریعه. و قطعا زمان تشریع، ولو زمان حضرت ابراهیم مثلا، ما میگیم برفرض دقیقا همین نماز ده، ولی در زمان تشریع اون نمازی که میگفتن اون متبادر به ذهنشون اصلا این نماز معهود ما نبوده، بلکه یک نمازی بوده صرفا مثلا
دعایی بوده،
دعایی بوده. به همین خاطر قطعا میشه گفت اینجا پیامبر که آورده حقیقت شریع جدیدی.
این همون جوابی بود که ما گفتیم که اصلا اینا در ماهیت نوعی با هم اشتراک، در ماهیت نوعی
فرشت هم بگم حتی در زمان حضرت ابراهیم فرق کنید داشتن، ولی چطوری اثبات کنیم در زمان خود پیامبر که دین آورد؟
در این زمان همه که در شروع مرحله